بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا تصاب الفاصلتان فی الوزن دون التقفیه فإن كان ما في احدى القرينتين من الالفاظ او اکثره، اکثر عطف است بر ما که اسم کانه بود، مثل ما یقابله من القرینت الاخرى فی الوزن سواء کان یماثله فی التقفیت اولا خص هذا النوع من الموازنت باسم المماثله. موازنه را در درس قبلی تعریف کرد. در کلام نصری آخر دو فاصله مثل هم باشند وزنن دون تقفیه، در کلام نظمی آخر دو مصرع هم وزن باشند دون تقفیه. این معنای موازنه بود و تعریفش. حالا میگه اگر چنانچه غیر از این فاصله ها، یعنی غیر از آخر تکه قبلی آخر تکه بعد، اون کلمات جلوی اونها هم وزنن مثل هم بودن، یعنی مثلا فرض کنید کلمه اول از فقره اولا با کلمه اول از فقره ثانی، دومی با دومی، سومی با سومی، چهارمی با چهارمی، تا برسد به مثلا خود فاصله ها. یا در بیت آخر اول مصرع اول با اول مصرع ثانی، دومی با دومی، سومی با سومی، تا برسد به اون کلمه هایی که در آخر مصرعها قرار گرفتند. اگر مضافاً بر اون فاصله ها، گفتیم اینجا مراد از فاصله اعم است، کلمه ای که در آخر فقره است یا کلمه ای که در آخر بیته، یعنی قافیه را هم شامل میشه. میگه به این که اگر چنانچه در اون دو فقره یا در اون دو مصرع همه کلمات با همه اونها یا اکثر اینها با اکثر اونها هم وزن بودند، این گونه از موازنه را میگن مماثله، این گونه از موازنه را میگن مماثله. اگر فقط آخرها مثل هم بودند نه قبلی ها، مماثله گفته نمیشد. یا مثلا فرض کنید دوتای از اون با دوتای از این مثل هم بودند، بقیه نه. فرض این است که بقیه مثلا دوتا مونده، دوتا مثل هم هن، دوتای دیگه نه، یا ستای دیگه نه، اینم باز اسمش مماثله نیست. پس مماثله این است که همه کلمات فقره اولا با مقابل‌های خودشون از فقره ثانی هم وزن باشند، منتها در اون فاصله ها شرط است که حرف آخرشان یکی نباشند، و الا حرف آخرشان یکی باشد اون میشد سجل. فرض این است که نه خیر، اون حرف آخر فاصله ها یکی نیست، فقط وزنشان مثل همه، منتها کلمات قبل از فاصله ها هم هر کدام با مقابل خودش هم وزن باشد، اعم از این که آخرشان به یک حرف تمام بشود یا نشود. در اون فاصله ها گفتیم آخرشان یک حرف نباشه، قبلی ها فرق نمی کنه. مضافاً بر این که وزنشان مثل همه، حرف آخرشان هم مثل هم باشد، اونش فرق نمیکنه، اثر نداره. یعنی هم قافیه بودن، تقفیه البته بگید، هم تقفیه بودن اون کلمات قبلی با هم تقفیه نبودنشان فرقی نمیکنه. مهم میشین است که وزنشان یکی باشه. منتها در خود فاصله ها شرط شد که حرف آخرشان یکی نباشه، فقط وزنشان یکی باشه. میگه این گونه از موازنه را میگن مماثله. بعد مثال میزنه، میگه این مماثله هم ممکنه در نثر باشد و ممکنه در شعر باشد، کما این که اصل موازنه ممکن بود در شعر باشد و ممکن بود در نثر باشد. و وقتی که متساوی باشند اون دو فاصله در وزن دون تقفیه، که این مقدار گفتیم چه درست میکرد؟ موازنه درست میکرد. میگه مضافم بری اگر بوده باشد تمام اون کلماتی که در یکی از اون دو قرینه وجود داره، مراد از دو قرینه فقره اولا، فقره ثانیه، در نظم مصرع اول، مصرع ثانیه، مصرع ثانی در نظمش، پس اگر بوده باشد تمام اون چه که در یکی از اون دو قرینه است از الفاظ، یا اکثر اون ما فی احد القرینتین، نه همه، اکثر، مثل اون چه که مقابلش است از قرینه دیگر در وزن، یعنی هم وزن بودن اختصاص به فاصله ها نداشته باشد، جلوی ها هم با مقابلشان از اون یکی هم وزن باشند، چه این که مماثل باشد با اون یکی در تقفیه یا در تقفیه مماثل نباشد، فقط وزنشان مثل هم بشد. خصه این گونه از موازنه به اسم مماثله، خصه این نوع از موازنه به اسم مماثله. تمام شد. پس بنابراین بر طبق این بیان مماثله تقریبا میشد گفت اخص مطلقه، موازنه اعم. منتها یک باز حرفی میاد بعدن حالا چیزی، ولی خب تا اینجا حالا. و هی لا تختص به نصر کما توهمه البعض من ظاهر قولهم تساوی الفاصلتین، ولا بالنظم الا ما ذهب الیه البعض بل تجری فی القبیلین، فلذلک اورد مثالین نحو قوله تعالى و آتیناهم الكتاب المستبین و هدیناهم الصراط المستقیم و قوله ما الوحش الا انها تا اوانسو قن الخط الا ان تلک ذوابلو. هیه به چه برگرده؟ یه قاعدتاً اینجا بر موازنه باید برگرده، نه بر مماثله. خصه هازن نو من الموازنه باسم المماثله. بعد میگه و این موازنه اختصاص به نثر ندارد، کما این که بعضی ها توهم کرده، بعضی ها خیال کرده است که موازنه مختص به نثره. چه سبب شده است که این توهم کند که موازنه فقط در نثر، در نظم نیست؟ میگه از اون تعریفی که اینها کردن برای موازنه، کلمه فاصله در اونجا وجود دارد، تساوی الفاصلتین. فاصله هم اصطلاحاً به کلمه آخر نثر میگن، نه به کلمه آخر نظم. این چیز فاصله گفتن در تعریف موازنه سبب شده که اون خیال کند که موازنه اختصاص به نثر داره، در نثر جاری نی. شارح میگه این اشتباه کرد. درست فاصله نوعاً استعمال میشد در نثر، ولی از باب توسعه معنی ندارد که مراد از فاصله اعم باشد، هم کلمه آخر در نظم شامل بشد هم کلمه آخر در نثر شامل بشه، با قرینه معنی نیست. کما این که توهم کرده از اون اختصاص را، پای توهمه به اختصاص برمیگردد به منفی، لا تختصو نفیه، تختصو مدخول لا منفیه، های توهمه برمیگردد به اون منفی که اختصاص باشد. بس از چه توهم کرده، یعنی چه سبب شده از که این هم چه توهمی بکند؟ از ظاهر قول بلاغیین در تعریف موازنه که گفتن تساول فاصلتین، این کلمه فاصلتین سبب شده که این بعض همچه توهمی بکند. ولا به نظم، میگه اختصاص به وزنم ندارد چیز، به نظم موازنه اختصاص به نظمم نداره، یعنی در نثرم جاری میشد در نظمم جاری میشد. بعضی ها خیال کردن مختص به نثره، بعضی هم خیال کردن مختص به نظمه، هر دو میگد اشتباه کردن، هم در نظم جاری میشد هم در نثر. و نه هم به نظم، ولی لا یختص به نظم الا ما ذهب الیه البعض، بر طبق اونی که بعضی از علما باز رفته به سوی او، یعنی بعضی ها قائل شده است به این که موازنه در خصوص چیز نظمه. حالا این چرا؟ میگه به خاطر اینکه، یعنی خیال کرده هم گفته موازنه از ماده وزن دیگه، وزنم نوعا در شعر میگن وزن، از اینکه وزن در شعر میگن موازنه هم از وزنه، خیال کرده کاره موازنه در اصطلاح اختصاص دارد به نظم، میگه اینم اشتباه کرده. و نه به نظم الا ما ذهب الیه البعث، بلکه جاری می شود اون موازنه فل قبیلین، یعنی در هر دو قبیل، هر دو قبیل یعنی هم در نظم و هم در نثر. فلذالک اورد مثالین، ولذا مصنف دو تا مثال زد که این دو مثال البته به عنوان مماثله آمده، ولی خب مثال موازنه هم هستن دیگه. کما کاف ممکنه به معنی علا بگیریم، کما اینکه بعدن میگد علا ما ذهب الیه البعض، کاف به معنی علا معنی نداره. بله به معنی علا کاف ظاهرا بیاد. بله کل خیلی آمدنش آمده، اون وقت رضی هم در این کماها دارد به این که این کاف اون ماش کاف را اگر زاید چیز نگه حرف تشبیه گرفتیم، ما را مای مستریه گرفتیم، اون وقت ما مستریه باشد این مفعول مطلق صفت میشد برای مفعول مطلق فعل محذوف. و هی لا تختصو به نثر، بله حالا اینجا شاید یه خورده اون زور داشته باشد، اون در تشبیهه، اینجا یه خورده تشبیهش منتها یک کسی بگد الا ما تو هم، اونم بعیده، اینجا همون کاف به معنی علا باشه صد راسته، بر خصوص بعدی را با علا آورده، این صد راستش هم این کاف به معنی علا باشه. و هی لا تختص به نثر، مثل اون اختصاصی که توهم بله که ما رو موصوله بگیریم، یعنی بنابر اون وقت تختص و مثل اون اختصاصی که توهم کرده است او را بس. این البته ما بگیم که لا تختص و به نصر، بعد این برای دیگه لا نمیشه، برای خود تختص و میشه. مثل اون اختصاصی که اینم یه خورد البته زور میخواد درست کردن نیش، اون اشکال نداره، ولی علا میارن، علا بعدی هم آورده هستن، ولا به نظم علا ما توهمه هل چیز بعدی رو اصلا علا آورده، ولذا این اولی هم کاف به معنای علا باشه سر راسته، حالا تشبیه هم با زور درست بشه ولی با علا آمادنش خیلی سر راست. بله بله اینا خیلی چیز نداره، ولی خب نوعا مصنفین این تعبیر را دارن، زیادم هست در تعبیر مصنفین، ولی خب کاف به معنای علا باشد هیچ اشکالی نداره. آخه اون علتی که آورده فاصله این در تعریف موازنه بود، نه اون وقت اون یکی هم که خیال کرده میگه وزن موازنه وزنه، باز کاری با مماثله نداشته، نه اشکال نداره، ولی اصالتا این سراغ وزن مستقیما میرد به تبع سراغ مماثله بیاد، نه اینکه فقط اختصاص به مماثله بدی. آخه ایشون میگه به خصوص مماثله بخوره، حالا چیزم نشه، ولی سر راستش این است که اون عللی که برای این توهمات بوده اون اقتضا میکند که به خود موازنه بخوره. خب حالا کما توهمه البعض، این به معنی علا باشد اشکال ندارد، لا تختص و بنابران چه که اختصاص، البته چیه این لا تختص و آخه چه مبتنیست لا تختص وش؟ یعنی یه خورده اینجا علا، ولی دومی هم باز علا بود دیگه، اگر این کاف به معنی علا باشه اینجا خراب بشه در اون لاب نظمش هم باز علاش خراب میشه، ولذا ما بایستی علا را در اینجا برای هر دوش درست بکنیم، بگیم بله و هی لا تختص به نصر، اون اختصاص علا ما توهمه هل بس، همون کما یعنی در واقع همون به معنای علا به خود به منفی بخورد، کاری با نفیش نباشد، ولا به نز علا ما ذهب الیه البعض، علا یالن کاف به معنای علا باشد آمدنش آمده و اینجا هم که به معنای علا باشه هیچ اشکال ندارد و بالخصوص اون بعدی هم که اصلا صراحتن علا را آورده. حالا تشبیهی خورده بالا پایین میخواد دست انداز دارد، ولی این سر راست. تمام شد. فلذالک به همین خاطر که اختصاص به نصر و نظم نداره بلکه در هر دو جاری می شود، مصنف ذکر کرد دو تا مثال که اینها هر دو هم برای مماثله هستند و هم برای موازنه. مثال اول آیه شریفه نحو قوله تعالی و آتیناهم الکتاب المستبین و هدیناهم الصراط المستقیم. حالا مستبین و مستقیم هم وزنن، ولی تقفیهشان یکی نیست، آخر یکی میم است، آخر دیگری نون. خب این دو هم وزنند، قبل از مستقیم و مستبین کتاب و صراط هم وزنند، فقط اون هدیناهما و آتیناهما هم وزن نیستن، چون آتینا با هدینا فرق داره، آتینا یک حرف بیشتر داره تا هدینا، اونا فقط هم وزن نیستن، پس اینجا اکثر با اکثر هم وزن شدن، مماثله میشه. سوره 37 صفات آیه 117 و قولهی قول اون شاعر محل وحش الا بله محل وحشه الا انها تا اوانسو وحش وحش اون حیوانات وحشی را میگن وحش حیوانات وحشی را میگن وحش بعدم میمانه مها مها خودش اسم جنس برای مفرد با تا میاد مثل تمر و تمره ولذا دارد که مها جمع مهات گاهی اوقات به اسم جنس از باب این که افراد زیادی را شامل میتونه باشه گاهی اوقات ازش تعبیر میارن جمع حالا در اینجا مها اسم جنسه قابل انطباق بر افراد زیاد هست و حتی جماعت را میتونه شامل بشه به یک اعتبار ولذا میگد مها و جمع مهاته کما اینکه قنا میگن جمع قناته قنات یعنی یک نیزه قنا اسم جمعه اسم جنسی یعنی بله تقریبا یعنی بی یکی اطلاق نمی کنن دیگه اینجوری و هی البقره الوحشیه میگه این مها به اون بقره گاو وحشی به اون میگن مها اون زنها رو تشبیه کرده به گاوهای وحشی محل وحش میگه مثل گاو وحشی هن منطقه در حسن و جمال ها نه این کار در عقلشان چشماشان و درشتی چشماشان و سیاهی چشماشان و اون پلکاشان و امثال ذالک میگد اینها از ناحیه چشم و حسن جمال چشم شباهت دارن به گاوهای وحشی مدهون هست یعنی الا انها تا اوانسو میگد الا اینکه این زنها انس گیرنده هستن با انسان به خلاف گاوهای وحشی که با انسان انس نمیگیرن اینا با انسان انس میگیرن خب الا ان هادا الا ان هاتا یعنی هاده النساء اوانسو این مده در مد شد در واقع مده در مد این تشبیه اگر یادتان باشه چه نوع تشبیه میتوند باشد البته تشبیه انواع زیادی داره تو گاهی اوقات میگی چه نوعی بسا تشبیه تقسیماتی داره این سوال اینجوری چه نوع تشبیهیست بایستی یکی یکی ولی خب حالا اونجا منظور خلاصه اینه حالا تشبیه قریب مبتذلیست که در او تصرفی شده که اون تصرف باعث شده است که این تشبیه از ابتذال در بیاد بعید قریب بشه داشتن که تشبیه قریب مبتذل گاهی اوقات در او تصرفی می شود که اون با اون تصرف از ابتذال در میاد بعید قریب میشه مثل اون تشبیه میکرد اونها را به ستاره عظماتهم مثل نجوم تواقبا لولم تکن لتاقبات شعرش مثل این که قریب به این مضمون لولم تکن لتاقبات افول میگه تصمیمات اینها مثل ستاره ها نافذه تشبیه تصمیم به ستاره در نفوذ قریب و مبتذل منتها میگه یک فرقی بین اینها هست اون این است که این ستاره ها غروب میکنن ولی تصمیمات ایشون همیشه زنده است و غروب از غروبش خبری نیست اینجا هم تشبیه این زنها در حسن و جمال به گاوهای وحشی قریب و مبتذل در واقع منتها اضافه کردن این خصوصیت اون را می شود گفت از ابتذال در میارد بعید قریبش می کند خب قن الخط الا ان تلک الا ان تلک ذوابل همچنین شباهت دارند این زنها به قنای خط الا این که این قنات زبابلند. قنا اسم جنس است، مفردش قنات یعنی نیزه. بازون زنها را تشبیه کرده است به نیزه ها از ناحیه قامت، قامت بالا و مستقیم. نیزه اینجوری میشه، در قد و قامت تشبیه کرده است اونها را به نیزه. بعض بازم اینجا یک استثنایی زده. اینا شباهت دارن به قنای خط. خط حالا چه باشد؟ یمامه یه منطقه است، شهرهای مختلف دارد، بلاد متعددی است در عربستان سعودی. یمامه منطقه است دارای بلاد متعدد در عربستان سعودی. خط یک جایی است در اون یمامه است، مثلا یک قریه است در اونجا جایی است که در اون خط در یمامه نیزه درست میکردن. این هم تشبیه کرده اون زنها را به اون نیزه هایی که در اون خطی که در یمامه واقع شده میساختن. قنل خط یعنی شباهت دارد به اون نیزه هایی که در خط اینها ساخته میشه. خب الا ان تلک زوابل، الا این که این قنا یعنی این نیزه ها زوابلند. و هاده النساء نوادر، اونها زوابلند، این زنها نوادرند. زوابل جمع دابل از ماده ذبول. ذبول هم این است که مثلا شمشیر یا نیزه و امثال ذالک شادابی نداشته باشد، رنگش کدر باشد، نرم و اینا نباشد. بعضی اوقات میبینی نیزه چیز را، مثلا حالا شمشیر رو یا آهن رو، بعضی اوقات چیز این آب بهش میدن، هم رنگش جالب میشد، براق میشد، شاداب میشد، هم خودش نرم میشد. آب دادن هم بینه، آهن رو وقتی که میگذارن روی آتش سرخ سرخ میشه، بر میدارن میکنن تو آب، این آهن آب میکشه به خودش. آب که کشید هم نرم میشه و هم رنگش یه خورده شاداب، این حرفا میشه، براق اینا میشه. زبول عکس اینه، میگد اون نیزه ها دوابلند یعنی کدرند و سفتند و محکمند و این حرفا، که طبعا نیزه باید همینجور باشد. نیزه نرم و اینها باشد ای بسا کج بشد و این حرفا، بایستی خیلی بیاب باشه و سفت باشد دیگه نشکنه، محکم بشد و کج نشه. میگد الا اینکه یک فرقی هست بین این زنها و اون نیزه ها. اون نیزه ها دوابلند یعنی رنگشان کدر است و بیرنگند و شاداب و این حرفا نیستند و سفتند و این حرفا، ولی این زنها مثلا بدنشان نرم است و خیلی روشن و درخشان و امثال ذالک. الا این که اون قنا زوابلند و این زنها نوادرند. باز این هم تشبیه، همون تشبیه قریب مبتذل است که به وسیله این تصرف که این استثناء زده است و فرقی گذاشته بین اونها شده بعید غریب. تمام شد. نوادر جمع نادره، نادره همون یعنی شاداب این حرف، درخشنده شاداب. ول مثالان مما یکون و اکثر ما. حالا اینجا شاهد ما زوابل با اوانس هم وزنن ولی تقفیهشان یکی نیست، آخر یکی سینه آخر دیگری لامه. پس این موازنه شد اینجا. آخرها هم وزنه. آخر دو مصره. فاصله های یعنی. بعد بیایید. تلک با ها تا هم وزنیست. ولی انه با انه، الا با الا، خط با وحش، قنا با مها، اونا هم وزنه. ولذا میگه آیه را حساب بکنی اکثر با اکثر، شعر را هم حساب بکنی اکثر با اکثر هم وزنه. ولمثالانه مما یکونو اکثر ما فی احتل قرینتین مثل ما یقابله من الاخرى لعدم تماثل آتیناهما و هدیناهما وزنن و کذا هاتا و تلکه. میگد این دو مثال آیه و شعر از جمله مثال هاییست که میباشند اکثر اون چه که در یکی از اون دو قرینه است مثل مقابلش از قرینه اخرى. اکثر یعنی نه همه. چرا نه همه؟ میگه چون در آیه شریفه عدم تماثل آتیناهما با هدیناهما، آتیناهما یک حرف بیشتر داره تا هدیناهما، اون وقت در آتیناهما حرف ثانی ساکنه، الف دیگه بعد از همزه، ولی در هدینا حرف ثانی متحرکه. و همچنین هاتا و تلکه، اینا هم وزنن مثل هم نیستن. در تلکه، تلکه سه حرفیست، هاتا چهار حرفیه. بعد و مثال الجمی قول ابی تمام، میگه مثال مال جمی یعنی جمیع ما فی احد القرینتین مساوی باشد با مقابلشان از اون یکی قرینه. منتها مثالی که زده است از نظمه. و مثال جمیع قول ابی تمام است. اینجا گفته ابی تمام، پاورقی هم دارد که وقت نسب بعضهم البیت الى البحتری و هو الثواب، این مال بحتری بوده. یعنی در اون کتاب الوشاه، وشاه مال کرمی، حاشیه مانندیست بر مختصر نوشته، منتها عمده بحثش روی اشعار رفته. یک شعری اینجا آورده است، ایشون رفته قصیدهش پیدا کرده و خصوصیات این حرفا مفصل دیگه. عمدتاً شرح شواهد مختصره، منتها گاهی اوقات هم یک ضمیری چیزی برگردان. ایشون هم در اونجا دارد که و هو اشتباهون، یعنی شارح که میگد قول ابی تمام این اشتباهه. انما هو قول البختری فلفتح ابن خاقان نس علا دالک المصنف فلعیزاه. خود مصنف بنده خدا این شعر را به بختری نسبت داده، شارح پا شده اشتباهاً به ابو تمام نسبت داد. نست علا ذالک که این شعر مال بختریز مصنف در ایزا و همچنین عباسی در کتاب معاهد، کتابیست به نام معاهد، معاهد و تنسیس، مثل این که اون هم راجع به این شعرها و امثال ذالک است که مفصلون هم بحث میکند و این حرفا، در اون معاهد هم میگد این را نسبت به بختری داده. خب تمام شد. حالا فأحجم لما لم یجد فیک مطعما و اقدم لما لم یجد انک مهربا. احجم بر میگردد به شیر. این شاعر فتح ابن خاقان را میخواد مد کند که خیلی شجاعه و راجع به او مبارزه ای که این فتح ابن خاقان با شیر داشته، مثل این که اون در اینجا مطرح میکنه که انه اون شیر اول آمده بوده با این برتقال این شعر که آمده دیگه. اون شیر اول آمده بوده حمله بر فتح ابن خاقان بکنه، اینم خیلی قوی بوده و این حرفا، شیر دیده نمیتونه، با این نمیتونه، برگشته که فرار کنه. بعد دیده راه فرارم نداره، راه بسته است. دوباره برگشته بود به طرف فتح ابن خاقان، میگه اول دید نمیتونه با تو، فرار کرد. بعدم دوباره برگشت، نه اینکه از شجاعت شیر بود در مقابل تو، دید چاره ای راهی نیست مگر اینکه از این طرف دیگه که انت چار دیواریه نمیتونه بره، فقط یک در فرزن ها داره، اونجا هم فتح ابن خاقان استاد و میخواد شیر را بکشه، اون مجبور شیر نجات پیدا کنه بیاد از همین طرف مثلا فرار کنه. ولذا میگه عقب نشینی کرد، چون دید نمیتونه با تو، دوباره برگشت به طرف تو، نه از باب این که شجاع بود و احتمال میداد که به تو غلبه کنه، بلکه چاره‌ای نداشت. احجمه یعنی عقب کشید، احجام عقب نشینی، عقب کشید اون شیر وقتی که نیافت در توی فتح ابن خاقان مطعمی، مطمعی، مطمع یعنی محل طمع، و اقدمه یعنی دوباره برگشت به طرف تو، وقتی که نیافت از تو مهربی، راه فراری، دید نه از تو راه فراری نداره، مجبور شد دوباره برگردد به طرف تو. حالا اینجا مطعم با مهرب هم وزنن، هم تقویه نیستن، پس اینجا موازنه صادق شد. بیای سراغ جلوترها، انکه با فیکه هم وزن، هم تقویه هم هستن، منطق لم یجد با لم یجد، لما با لما، احجمه با اقدمه، در اون کلمات جلوی گفتیم هم وزن بودن کافیست، اهم از این است که تقویه شنم یکی باشد یا یکی نباشد. در موازنه شرط بود که بایستی یکی نباشد، در اون قبلی ها دیگه شرط نیست. تمام شد. این هم مثال مماثله، مال اونجایی که همه مثل همه. بعد دارد که وقت کثر ذالک فی شعر الفارسی، میگه این موازنه در شعر فارسی زیاده، چیزا مماثله بگید، مماثله در شعر فارسی زیاده. و اکثر و مدائح ابل فرج، بله، و اکثر و مدائح ابل فرج رومی نوشته من شعراء العجم علی المماثله، و قد اقتفى الانوری اثره فی ذلک. اینجا رومی نوشته، مختصرها بنده هر چی، البته تازگی نگاه نکردم، اون جاهلیت اولا که اینجا رو درس میگفتیم، اونجا هر چه گشتم همه رومی بود نسخه های مختصر. کتابای شما که رونی نداره ها؟ آره، همه رومی بود، ولی اون چه که هست رونیست، بانون، رونی بانونه، نه رومی باشد. کتابیست نوشته شده، یعنی دیوان ابوالفرج رونی چاپ شده، کسی کتابو را اون قصد چیزش دیوانش تحقیق کرده چاپ کرده. اون در اون تحقیقش اینجوری داره، ابوالفرج رونی از شعراء قرن پنجم است و از قریه ایست به نام رون که از قرای نیشابور است، کاری با روم نداره است، از قرای نیشابور. این اصل مطلبش. حالا در آخر اون دیوان اون محقق این عبارت رو داره، و در آخر دیوان ابوالفرج رونی راجع به احوالات و شرح حال ایشان که می نویسد دارد، اینجوری دارد در آخر دیوانش، ارباب تذکره متفقند که حکیم اوحد الدین انوری ابی بردی را به شعر ابوالفرج و مطالعه دیوان او علاقه و توجهی خاص بوده. صاحب مجمع الفصحا می نویسد در شاعری الحق طرز خوشی دارد، یعنی اون ابوالفرج. حکیم انوری متتبع طرز اوست، متتبع یعنی تبعیت میکند از طرز او. در تذکره آتشکده مرقوم است که شاهد استادی او همین بس است، استادی اون ابوالفرج یعنی همین بس است که حکیم انوری متتبع طریق او بود و گاهی تضمین مسار او میکرد. تا اینجا در آخر اون دیوان ابوالفرج. خب رونم که گفته شد که مال اونجاست. در ریحانت الادب هم باز عبارتی دارد ابوالفرج رونی از مشاهیر شعرای نامه ایران قرن پنجم هجری تا میاد میرسه و حکیم انوری هم پیرو و طرز وی بوده تا این که ریحانت الادب میگه و رونی منصوب به رونه یکی از دهات نیشابور است. رونه یکی از دهات نیشابور است، اینم مال اون ده بوده رونی. پس رومی غلطه، رونی درسته. خب اون وقت این که میگد اکثر مدائح ابوالفرج و همچنین مال انوری، این خیال نشد که قصیده از سر تا پا مماثله بوده. مثلا از فلان قصیده مثلا فرض کنید 33 بیت است، ابیات متعددی داره، در این قصیده مثلا 10 تا بیتش از نوع مماثله است. فلان قصیده دیگر 28 بیت مثلا، در او 7-8-10 تا بیتش از قبیل مماثله است. نه این کالا یک قصیده 30 بیتی همش ملتزم باشد، مماثله ای باشد. البته امکان داره ها، ولی مماثله زحمت خاصان نیست. خب حالا اینجا دارد که و اکثر مدائح ابوالفرج رومی که گفتیم درستش رونیست با نون، من شعراء العجم، اکثر مدائح ابوالفرج از شعرای عجم بر مماثله است و به تحقیق پیروی کرده انوری اثر اون ابوالفرج را در این یعنی در مماثله. خب حالا از باب نمونه از هر کدام یکی از ابوالفرج، ابوالفرج رونی در مدح منصور سعید قصیده‌ای دارد که دارای 28 بیت است که ابیات متعدده‌ای از آن به صورت مماثله است. حالا از باب مثال بیت دوم اون قصیده اینه: ای به قدر آسمان قایم ذات، ای برعی آفتاب زاید نور، یا قایم ذات زاید نور، ای به قدر آسمان، نه ای به قدر آسمان، ای به قدر آسمان حرکات گذاشته بود اینجا حالا، ای به قدر، قدر آخرش سکون گذاشته، ای به قدر آسمان قایم ذات، بله ای به قدر آسمان قایم ذات، ای به رأی آفتاب زاید نور. حالا اینجا ای به رأی به قدر هم وزنن دیگه، آسمان آفتاب قایم زاید میمانه ذات و نور، ذات و نور هم چی هن؟ هم وزن. همه با همه هم تخفیه نیستن، هم وزن. یا بیت چهارم از اون قصیده: بسته حکم تو در قلوب و رقاب، جسته امر تو در سنین و شهور. حالا در اینجا بسته با جسته، حکم با امر، تو مثل هم، در قلوب سنین، رقاب شهور. در موازنه گفتیم چه باید باشد؟ آخرها وزنشان یکی باشد، تقفیهشان نه، وزنشان یکی باشد، تقفیهشان نه. حالا اینجا آخر بیت اول رقاب بود، آخر بیت ثانی شهور بود. شهور با رقاب تقفیهشان مثل هم نیست و وزنشان مثل همه، تقفیهشان مثل هم نیست. گیری نیست، اونجا موازنه هست. رقاب چند ترفیه؟ چهار. شهور هم چهار تاست. یا بیت پنجم: اکثر با اکثرش. همه گفتار تو به حق نزدیک، همه کردار تو ز باطل دور. همه هم وزن و هم تقفیه. در قبلی ها گفتیم تقفیه شون هم مثل هم باشه ضرر نداره. همه با همه، کردار با گفتار هم وزنند، تو با تو، به حق با ز باطل. به حق با زباطل چی؟ یک و دو و سه و چار و پنج. یک و دو و سه و چار اینا هم وزن نیستن، زباطل یکی بیشتر داره. نزدیک و دور. نزدیک و دور چطوری هن اینا؟ هم قافیه که نیستن، که بایستی هم نباشن، هم وزن هم نیستن. اینو میشد مماثله حساب کرد یا نمیشد؟ یعنی سه تا مثل همند، دو تا نه. منتها در موازنه ما گفتیم بایستی وزنای فاصله ها یکی بشه، قافیه های تخفیه نه یکی نباشه، یکی نیست تخفیه، میزان. ولی وزنشان گفتیم بایستی یکی باشه، اینجا وزنا یکی نیستن. آیا این را میشود مماثله حساب کرد یا نمیشه؟ ممکنه بگیم موازنه نیستین ولی مماثله هست، چون در مماثله شرط نیست که حتما فاصله ها مثل هم. یعنی مماثله اخص مطلق از موازنه نیست، مماثله وزن اون کلمه با این یکی بشه، این میشد مماثله. در موازنه اون فاصله ها مطرح بود، وزنشان یکی، حرف آخرشان یکی نباشه. ولی در مماثله شرط نیست که حتما فاصله ها وزنشان یکی بشه، ولذا مماثله اهم است از موازنه. کما این که موازنه از یک جهت اهم است از مماثله، نتیجتا بینشون آم مخاست من وچه و این مانی ندارد که از قبیل مماثله بشد ولی از قبیل موازنه نباشد. بعضی ها ای بسا حالا فرزنم شما اینه برای حرف مصنف درست کنید، شارح که میگد اکثر در اونا اینجور نیست که الان مثلا در این خیلی از اینا رو حساب میکنی با هم دیگه چیز نیستن. مثلا کجدم زنبور از مماثله حساب آمده، با اینکه کجدم با زنبور چیز نیستن، هم وزن نیستن، ولذا اون چه که هست مصنفم میگه موازنه اینجوری بهش میگن مماثله. و اما اینکه مماثله مختص به این است که فاصله ها باید هم وزن بشن، توی عبارت مصنف نخوابیده. یعنی مخواد بگه هر موازنه ای را نمیگن مماثله، موازنه ای که این شرایط داشته باشد بهش میگن مماثله، اون یکی را مماثله نمیگن. و اما این که مماثله مختص به موازنه است، یکی از دو قسمشه، این دیگر از عبارت مصنفم در نمیاد. کما این که بعض دیگر در مماثله شرط نکردن که آخرهای فقره ها هم بایستی هم وضع بشن. بله اشکال نداره. احسن، مصنف همین مقدار بحثش در موازنه بود، در ابتداعا موازنه بود. وقتی که در موازنه گفت بله فاصلتان مثل هم بشن، وزنن نه تقویتن، این اسمش موازنه. بعد میگه در موازنه که فاصلتان مثل هم هستن وزنن، اگر قبلی ها هم کلن یا اکثرن مثل هم بودن، به این موازنه مماثله گفته میشه. و اما اگر فاصلتان فقط مثل هم بودن، دیگه به اون مماثله گفته نمیشه. این حرف مصنف. و اما اینکه مماثله اختصاص به این داره که حتما در موازنه بشه، در غیر موازنه یافته نمیشد، اینم به عبارت مصنف صریح در این نیست. و بالخصوص بعضی اصلا در مماثله را که میخوان تعریف بکنن شرط نکردن که در اون فقره ها بایستی فاصله ها مثل هم بشه. اشکال نداره، اینش عرض کردم. مصنف فقط همین گفت، این نوع مصنف گفت این نوع از موازنه را میگن مماثله. اشکال نداره تمش، چون بحثی چون در موازنه بود، بحث مصنف در موازنه بود، لذا یک قسمی از دو قسم موازنه گفت موازنه اگر اینجوری باشد بهش میگن مماثله. و اما اینکه در مطلق مماثله مصنف بحث بکنه کاری با اون نداره، اون رو مطرح نکرده، ولی دو هیچ اشکال نداره اونجوری. البته خیلی از اصطلاحات را ببینید در همین الموجم الوسیع، موجم الچیزها، موجم المصطلحات البلاغیه مال احمد مطلوب که دیگه شاید بهترین کتاب ها اخیراً در این زمینه همین باشه. اون آمده میگه مماثله در نزد عبدالقاهر جرجانی اون تشبیه، در نزد فلان کس اینه، ایشونم مثل این که جا نیفتاده این حرفا براش. ما یک مماثله در باب تشبیه داریم، یک مماثله در اینجا داریم، در بعدی داریم، نه نباید یک قاطی کرد به هم. ما این باشده میگه عبدالقاهر میگه مماثله اونه، اون یکی میگه مماثله اونه، این آقای گفته مماثله اینه، این معلوم میشه اینا هم ناشیان. البته نوعا اینا اهل فن و اینا نیستن، زحمت های زیادی کشیدن دستشان درد نکند، جمع‌آوری زیاد، اکثر مطالب را هم خوب گفتن، منتها از این حرفا معلوم میشد که این هم خیلی اهل فن نیستن. درست تحقیقات زیاد و 500-600 تا کتاب اونجایی بسا ردیف میکنن که ما تحقیق کردیم و حرفای خوبی هم در ضمن حرفاشان خیلی پیدا میشه، منتها از بعضی از یک جا بعضی اوقات انسان برخورد میکنه به حرفش، میفهمی این اهل فن نبوده، اگر بوده این حرف نمیزد. حالا قرار این کتاب هم کتاب خیلی خوبی است، منتها هرچه گفت خیال نکنید که درسته. البته این دیگه قرآن نیست که هرچه بگه درسته، یا کلام معصوم نیست که هرچه باشد درسته است. هر غیر معصومی هرچه گفته تو کلماتش، گفتارهاش اشتباه اینا پیدا میشه. انسان با این صفتش هم دقت بکنه. قصر اضافی یعنی در بین این دو قسم فقط این قسم را میگن مماثله، اون یکی را نمیگن. قصر اضافی است. قصر حقیقی بود بعد، ولی این قصر معنی نداره قصر اضافی باشه. عروضی است بعد، وزن عروضی است. تمام شد. خب و من هو ای و من اللفظیه القلب. تمام شد. رفقا میگن از فردا دو درسه بشد، یکی قبل از غروب یکی بعد از غروب، که این مختصر انشاءالله امسال تمام بشه، دیگه برای سال بعدی هم نگذاریم. و از طرف بنده هم هیچ مانی نداره ساعت 7 اینجا درس شروع بشد، اینجا هم خالص مثل این که دیگه ساعت 7 شروع بشد تا 8 خوانده بشه، هر کس هم نماز خودش میخواند بخواند، و بعدن هم درس دیگه بعد از نماز شروع بشد، یک درس دیگه هم خوانده بشه. دو درسه از فردا میگن شروع بشه، گیر مختصر به آخر برسانه. بله حالا میگیم 7 یه خورده اشکال ندارد،
تا
اذان دیگه 7 شروع میشد تا اذان
20 دقیقه نماز،
بعد اذان که گفتن هم خستگی رفقا در بیاد و این حرفا، بعد از تقریبا 3 ربع ساعت یا بعد از 1 ساعت از چیز 8 ساعت 9 سر ساعت 9 مثلا
بعد نواد بخونیم،
میدونم
20 دقیقه میشد نمیکشه که بعد 20 دقیقه شروع میکنیم.
آره حالا علایی الان چیز باشد دیگه، حالا اصل بنابراین باشد فعلا.
حرم کسی نمیخواد به نماز آره. برگرده اینجا
7 تا 8، 8 هم نماز نزدیک است این حرفا، بعد از نماز هم خستگی رفقا که در آمده شروع میکنیم و انشالله میخوانیم دو درسه، بلکه انشالله تمام بشه دیگه، رفقا هم چیز نشن که سال آینده بمانه و بعضی اوقات یه کسی میخواد مثلا فرض کنید درس داره یا هرچی، یا مباحثه میخواد بگذاره یا هرچی، دیگه آزاد باشن. اینه تمام بکنیم انشالله. همش حدود 18-19 جلسه بیشتر نداریم تا آخره. بله آخه هفته، این هفته که تمام میشه، هفته بعدی هم که امتحان دارن، حالا این نوارم آره بله آره این جوری. حالا شروع بکنیم به خواندن، ببینیم چی میشه ان شاء الله.